بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على رسول الله سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بیان شد که مذهب اهل حدیث در ارتباط با مذهب احمد ابن حنبل مطالبی گفته شد که توسعه در خبر واحد و عمل صحابه و اجماع از خصوصیات مذهب حنبلی بود. اون چه که در ارتباط با مذهب اهل حدیث احمد ابداع کرد و موفق شد اهل حدیث را از اون مخمصه و اون گرداب اضمحلال نجات بده، یک قسمت از اون مربوط به حوادث قرن سوم بود در ارتباط با درگیری هایی که در عراق در بغداد انجام گرفت بین شوافع و حنابله. مذهب احمد توانست در اون گیرودار یک موفقیت هایی پیدا بکنه. زمانی که زمام امر به دست محدثین افتاد و نجات یافتند یک طبقه از اهل حدیث در مهنت که در رأس اونها احمد ابن حنبل بود، علی الظاهر جمعیتی از محدثین در زمان مهنت گرفتار شدند و احمد حنبل تقیه نکرد و ایستادگی کرد بر مبانی خاص اهل حدیث و نجات پیدا کرد. حالا نجاتش هم باز به یک طریقی بود که مرگ خلیفه باعث شد که احمد نجات پیدا کنه. علی کلین مذهب احمد به یک صورتی در آمد که نمایندگی اهل حدیث به عهده او گذاشته شد و همین که او اقرار نکرده بود در حبس موجب شد که برای او یک تبلیغ خاص انجام بگیره به عنوان کسی که در زندان استقامت کرده و زیر بار خلیفه نرفته و به دعوت اونها اجابت نکرده. خود این برای احمد موفقیتی شد که به او به دیده احترام نگاه کند. بنابراین در بین محدثین یک ویژگی خاصی پیدا کرد. اون چه که مربوط به آثار احمد ابن حنبل هست، خود او نسبت به نوشتن کتاب بی‌اعتنا بود. یعنی اگر کسی هم می دید که نوشته های او را و کلمات او را می نویسد یا کتابها و روایات او را نهیش می کرد. ولی به اعتبار این که علاقمندانی پیدا کرده بود و روایات فراوانی را در حفظ داشت و در مجالس علما برای تلامذه خودش بیان می کرد، روایاتی را که به او نسبت می دهند از آلاف و الوف بیشتره. یعنی به طریقی در باب احمد مبالغه می کنند که او غیر از حدیث هیچ چی را نمی شناخت. منتها کار او به جایی رسیده بود که در اثر اکثار در حدیث به موارد اجابات مسائل فقهی هم اعتنا داشت. یعنی اینجور نبود که به عنوان یک محدث به او نگاه کنند فقط. این که غلبه در حدیث داشت به او می گفتند محدث، انهو رجل و حدیث لا رجل و فقه، که او در باب فقه چیزی بلد نیست. یعنی افرادی به این جهت رمیش می کردند که او از فقه اطلاعی ندارد. حقیقت امر هم همین بود، چون او نسبت به حدیث اعتنا داشت و اون چه که در باب اقیسه حنفی بود یا سد و ذرایعی که مالک در مغرب داشت، احمد ابن حنبل بی اعتنا بود. سنت را قوامش به حدیث می دانست. یعنی اگر حدیث نبود، در حقیقت در نزد احمد ابن حنبل هم سنت نبود و مسئله حدیث را بهش اهمیت می داد و هر چه در قبال حدیث بود نفی می کرد، که این خودش یک خصوصیتی داشت. در بین محدثین، خب اون چه که اتفاق افتاده بود، مسئله خلافت یکی از مسائلی بود که احمد احیا کرد. اصلا مسئله خلافت را به طریقی که دیگران این مسئله را تا زمان احمد یعنی قرن سوم بهش اعتنا نداشتند، مسئله خلافت را به این که خلفا فقط 3 نفر باید بوده باشند تا زمان احمد ابن حنبل بود. یعنی خلیفه را خلیفه اول می دانست، خلیفه دوم و خلیفه سوم که عثمان باشه و بعد از او توقف می کردند. به اعتبار این که روایت بیان شده بود که در بخاری و دیگر روایات آمده بود که فقط این 3 نفر باشند خلیفه، ابو بکر ابن ابی قحافه، عمر ابن الخطاب و عثمان ابن عفان. اصلا در بین محدثین این 3 تا مطرح بود. تا زمانی که روایت سفینه مولا رسول الله را احمد ابن حنبل تصحیح کرد. روایت سفینه تا قبل از احمد بهش اعتنا نمی کردند و مفاد حدیث سفینه هم این بود الخلافت و بعدی 30 سنه، خلافت بعد از من 30 ساله. بنابراین احمد برای این که بتواند این حدیث را درست بکنه، یعنی تصحیح این حدیث را متکفل بشه، ناچار شد علی ابن ابی طالب را هم به عنوان رابع خلفا به رسمیت بشناسه، یعنی مسئله تربیع را او احیا کرد. من لم یربع به علیین فهو لیس به مسلم، کسی که علی ابن ابی طالب را چهارمین خلیفه ندانه، که این هم یکی از مظلومیت های امیر المؤمنینه که احمد حنبل بیاد و او را به عنوان خلیفه تصحیح بکنه. این خودش یکی از مظلومیت های امیر المؤمنین که البته خودش فرمود که در روز قیامت انا اول من یجثو، اون جاسیه که سوره قرآنه از اسامی سور هست، جاسیه یعنی نشستن بر کنده زانو، یعنی آماده باش برای حرکت. بین یده الجبار انا اول من یجثو للخصومه. روز قیامت امیر المؤمنین می فرماید که من اولین کسی هستم که در پیشگاه پروردگار بر کنده زانو می نشینم و از دشمنان خودم مخاصمه می کنم. که این خودش خیلی روایت عجیبی است که بخاری آورده در کتاب تفسیر، انا اول من یجثو یوم القیامه بین یده الجبار للخصومه. حالا ای کسی بیاد به اعتبار روایت سفینه علی ابن ابی طالب بشه رابع خلفا، خودش اصلا واقعا باید یک عمر آدم بشینه و گریه کنه برای این مظلومیت که اون همه روایات بره پی کارش، روایت سفینه بیاد و علی ابن ابی طالب رو به عنوان خلفا. این اصلا عجیب و غریبه. اون وقت اون حدیث راویه، این حدیث منزلت، این حدیث باب مدینه علم، اصلا انسان متحیر میشه که چقدر در حق او ظلم شده. علی کلن احمد آمد به اعتبار حدیث سفینه گفت هر کسی علی ابن ابی طالب را به عنوان چهارمین خلیفه به رسمیت نشناسه مسلمان نیست. و تا قبل از اون یعنی احمد متوفای 241 اواسط قرن سوم از دنیا میره و سه قرن یعنی حدود 300 سال 250 سال افرادی که قبل از احمد بودند از اهل سنت که ان مسلمان نبودن اصلا، لیسو به مسلمین، به اعتبار حدیث تربی من لم یربع به علیین فهو لیس به مسلم، فلا تناکهوه ولا تزوجوه. هر کسی علی ابن ابی طالب رو چهارم از خلفا ندانه با او ازدواج نکنید، اموالش مصادره است. خوب ائمه‌ای بودند قبل از احمد ابن حنبل همین اعتقاد را داشتند، یعنی جزء کسانی بودند که علی ابن ابی طالب را جزء رابع خلفا به حساب نمی آوردن. بنابراین باید قائل بشیم که اونها از دید احمد مسلمان نبودند. علی کل در ارتباط با این حدیث تربی احمد آمد این مسئله رو بیان کرد و بعد از اون در اعتقادات مسلمان‌های سنی مذهب مسئله خلفای اربعه یا خلفاء راشدین مطرح شد، یعنی اون اعتقاد به خلفاء راشدین جزء اعتقادات مسلمان‌ها شد. فلذا در عقاید تهاویه و کتاب‌های دیگری که در باب اعتقاد نوشتن خلفاء راشدین رو 4 نفر ذکر کردن. از آثار دیگر احمد بحث در رجال بود، در رجال حدیث بود، چون اینهایی که جزء محدثین بودند دیگه باید با چنگ و دندان از حدیث دفاع می کردن، چاره ای نداشتن. فلذا بحث در اسناد حدیثی مطرح شد و با عنوان خریت فن از احمد استفاده می کردن. البته چند نفر بودن ولی احمد ابن حنبل نقش خاصی داشت در تقویم حدیث، یعنی در تصحیح احادیث، فلذا کتاب العلل را نوشت. کتاب علل معمولا تا قبل از زمان احمد علمایی که کتاب می نوشتند، کتابهایی که به عنوان جرح و تعدیل می نوشتند برای نقد رجال، به عنوان کتاب العلل ذکر می کردند. خب کتاب علل، علل باز غیر از اون عللی است که در فلسفه و کلام از او زیاد میشه. در اونجا بحث علت و معلول هست که خودش یک بیان خاصی داره و تعریف خاصی داره، که قوام معلول اونجا به علت هست. در اینجا این علتی که در باب رجال ذکر می کنند غیر از اون علتی است که معلول به اعتبار او باقی است. در اینجا عمه، یعنی مسئله‌ای که در اینجا مطرح است، علل در رجال، یعنی عللی که مسقط روایت است از حجیت. به این که یک راوی ضعیف باشه یا یک وجهی برای اسقاط روایت یا توقف در روایت، مسائلی که مطرح میشه برای بحث در حجیت یک روایت و در تضعیفش به ادنا مرتبه از جرح، علل گفته میشه. فلذا حدیثی که در او ادنا مرتبه از جرح و ضعف باشه بهش معلول گفته میشه، یعنی روایات معلوله. بنابراین کتاب علل رو نوشت. کتاب علل احمد، البته کتابهای احمد رو خودش ننوشته، پسرش عبدالله که او وثاقت از طرف پدرش داشت و به اعتبار توثیق احمد، عبدالله دارای اعتبار شده بود و نظرات پدر را مسوده می کرد، قلمی می کرد، به صورت کتاب در می آورد. هم مسند احمد و هم کتاب علل و هم کتاب زهد، اینها به قلم عبدالله نوشته شده. خصوصیت اون این بود که توثیق کرده بود عبدالله را، بنابراین اجازه داشت، مجاز بود از طرف پدر که این کتابها را بنویسد. در کتاب علل خب سوالاتی از پدر می شد، در ارتباط با رجال حدیث، در ارتباط با توثیق رجال و نظرات احمد حنبل در این کتاب جمع می شد. ولذا کتاب احمد، البته اون رجالی که به اعتبار کتاب علل هست اون الان مفقوده، نیست. افرادی از تلامذه احمد ابن حنبل بعد از او در قرنهای چهارم آمدند، بعضی از کلمات و از اوراق کتاب علل در نزدشون بود، این کتاب را به صورت منتخب یا خلاصه یا کتابی که سقیم باشه جمع آوری کردن. مثلا ابن قدامه در اوائل قرن هفتم، 614 ابن قدامه مقدسی، آمد قسمتی از کتاب علل رو پیدا کرد به عنوان منتخب، البته فقط فصل دهم و یازدهم از این کتاب رو پیدا کرد و به صورت یک جزئی به چاپ رسوندند. و کتاب علل جزء کتاب‌های مفقوده، الا بعض از فصولش به عنوان ناقص یا منتخب چاپ شده. خب در مذهب احمد غیر از حدیث چیزی نیست، یعنی شما هیچی غیر از حدیث نمی‌بینید. بنابراین از ناحیه فقهی به اون شکلی که رائجه در دستگاه فقها به عنوان اجتهاد و استنباط در فروعات فقهی در نزد احمد نبوده که بیاد مسائل را به صورت کتابهای فقهی به اعتبار لزوم و ضرورت مورد ابتلا بیاد تنسیق کنه و تنظیم کنه و عرضه برای مقلدین. فلذا حتی کتاب مسند را هم که شما نگاه کنید، کتاب مسند هم به اون طریق و به اون ترتیب کتب فقهی بیان نشده، یعنی از مسائل طهارت شروع بشه تا دیات ختم بشه. فلذا یکی از مسائل عویسه و مشکلاتی که مذهب احمد داره عدم تنظیم مسائل فقهی بر یک نهج و بر یک طریقی است که سهل الهضم باشه، سهل العمل باشه برای مقلدینش، به مثل سایر مذاهب نیست، یعنی مثل مذهب حنفی در مسائل و کتبی که از محمد ابن حسن شیبانی یا در کتابهای مدونه از مالک و کتابهای شافعی، در مذهب احمد این چنین نیست. یک قسمت از مسائلی که مربوط به حوزه احمد هست، مسائلی است که تلامذه اخباری های معتقد مبانی اهل حدیث جمع آوری کردند که در بین این طبقاتی که برای حنابله می نویسند، اون چه که باعث شد برای مذهب احمد کتاب درست بکنه به صورت مباحث فقهی در بیاره، یکی ابوبکر خلاله. ابوبکر خلال متوفای 311 است، یعنی اوائل قرن چهارم، که اگر ابوبکر خلال نبود که ان واسطه قطع می شد، یعنی واسطه احمد با طبقات بعدی قطع می شد. و کاری که او کرد، یک مسائلی که از احمد فرا گرفته بود و از احمد در دسترس بود، ابوبکر خلال اونها را جمع آوری کرد. بعد از خلال ابوبکر مروزی و میمونی و حرب کرمانی از تلامذه احمد آمدند و در سال 334 بعد از خلال خرقی آمد، یعنی خرقی مختصر خرقی را نوشت که بعضی به اشتباه چون وقتی که توضیح دادند که اصول فقه حنبلی در مختصر خرقی است خیال کردند که خرقی کتاب اصول نوشته، ولی اصول فقه، این اصول فقهی که در اینجا ذکر شده به معنای اصول فقه مصطلح نیست، اصول فقه حنبلی یعنی اون اساسیات فقه حنبلی را خرقی نوشته. در بعضی از کتابخونه ها من دیدم مختصر خرقی را در کتاب های اصولی نوشت گذاشتن و این درست نیست. اصول خرقی یک جزئی است که در فقه احمد در قرن چهارم نوشته شد که متن کتاب مغنی ابن قدامه است. مغنی ابن قدامه یکی از کتابهای فقهی اربعه هست که یک دور فقه مقارن هست که متنش مختصر خرقیه، که ابن قدامه هم از فقهای مذهب احمد هست که چون علاقه‌ای به حدیث داشت و به اعتبار محدث بودنش و بودنش در بین محدثین این کتاب رو شرح کرد و نوشت به عنوان مغنی و الان هم در یک مجلدات کثیره‌ای در حدود 20 جلد هست این کتاب چاپ شده، البته چاپ‌های متعدد داره در قطعه‌های مختلف. کتاب‌هایی که به عنوان برای ما اهمیت داره این کتاب رجالی که به عنوان بحر الدم، دریای خون، حالا کتاب آدم بنویسه به این اسم، مثلا اسم معلومه که برای جنگ نوشته شده، یعنی بوی میگن بوی خون میده، گاهی آدم کتاب مینویسه به عنوان رأفت، رحمت، ادب، احترام، دوستی، گاهی یک عناوین اینجوری پیدا میکنه، گاهی هم کتاب مینویسه بحر و دم، از انسان وحشت میکنه اسم کتاب رو بخونه. این رو شخصی به عنوان وصی الله عباسی این کتاب رو تحقیق کرد و بحر الدم را نوشتند توسط اصحاب احمد ابن حنبل. در اونجا جرح و تعدیل رجال را بر اساس مذهب بیان کرد، یعنی ما یکی از مواردی که به عنوان خسارت هست که البته در بحث بخاری مطرح خواهیم کرد مسئله حذف رجال حدیثه. حذف رجال حدیث از سنت رسول خدا به بهانه‌های مختلف این یکی از خسارت‌های مهم بود که برای اسلام اثر سوء اون باقی ماند که افرادی را به جرم این که دارای مذهب تشیع هستند از دایره مذهب خارج کردند و روایات اینها را ننوشتند، و این یکی از مصیبت هایی است در حذف سنن رسول خدا به این که به اعتبار حذف رجال بسیاری از سنن رسول خدا هم نابود شد، از بین رفت، و امثال این کتاب های بحر و دم فی من تکلم فیه الامام احمد به مدح او ذم، در این کتاب ها خسارت بزرگی به مذهب اسلام وارد شد به اعتبار حذف رجال حدیث، که این خودش خیلی مهمه. خب ما باید یک بحثی داشته باشیم در ارتباط با این اثراتی که از مذهب احمد باقی ماند، رسوباتی که این مذهب به خود گرفت که نتیجه اون شد تکفیری های نجد و آنچه که امروز دنیای اسلام با احزاب انتحاری با او مواجه هست، که این همه برمیگرده بر اون شجره‌ای که در حجاز کاشته شد به عنوان اهل حدیث و ثمرات اون ابن تیمیه شد، محمد ابن عبدالوهاب شد و افرادی مثل سفارینی شد که بعدها به این گروه های متعصب تکفیری در آمدن به عنوان سلفی، که انشاءالله بحث اون رو در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.